ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. در بعد از ظهر 7 اردیبهشت ماه 1399 این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم. یک بار دیگه از نیمروز آغاز کردیم، به بعد از ظهر رسیدیم و در این مجله بعد از ظهری هم نگاه خودمون رو دریغ نمی کنیم از مسئله کرونا و حواشی اون در ایران و در جهان. اجازه بدید که پیش از این که بریم سراغ آنچه که در این مجله بعد از ظهر پیشکش میکنیم و شما خواهید شنید، خبرها رو بشنویم، این بار از پروانه وحید منش که در استودیو در کنار من حضور داره.
سلام شنوندگان عزیز. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته با درگذشت 60 بیمار مبتلا به کرونا، تعداد کل جان باختگان به 5710 تن رسید. کیانوش جهانپور با اعلام این خبر افزود 1153 بیمار جدید نیز شناسایی شدند که بدین ترتیب تعداد کل بیماران مبتلا به کرونا در ایران به 90481 تن افزایش یافت. پیش از این تعدادی از مقامات مسئول، نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده بودند که آمار ابتلا به کرونا در ایران بسیار بیشتر از آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه اعلام کرد که در هر استان و شهرستانی که در وضعیت سفید قرار گرفت، بلافاصله همه اماکن مذهبی در آنجا بازگشایی می شود. وی در ادامه افزود که مناطق کشور از این پس به نسبت وضعیت شیوع کرونا بر مبنای سفید، زرد و یا قرمز تقسیم بندی می شوند. آقای روحانی درباره شرایط نقاطی که سفید در نظر گرفته می شوند چنین گفت:
اگر در یک شهرستانی ما دیدیم که ورودی به این بیمارستان برای یه هفته از حذف شده، اصلا کسی مراجعه نکرده به بیمارستان، فوتی هم نداشتیم، یعنی نگاه میکنیم این یه هفته همه فوتی ها صفره، واردین صفرن، بهبود یافتگان الحمدلله مرتب دارن بهبود پیدا میکنن، حالا این یه هفته اگر شد دو هفته شد، فوتی نبود، ورودی جدید نبود، اینجا دیگه وزارت بهداشت درمان طبق معیارهای خودش میگه این منطقه، این شهرستان، این بخش اینجا سفیده.
آقای روحانی که درباره تصمیمات جدید ستاد ملی کرونا خبررسانی میکرد گفت در مناطق گرمسیری کشور استانداران مجازند که زمان کار پاساژها را تا ساعت 20 افزایش دهند. به گفته برخی رسانه‌های ایران در حال حاضر دولت حسن روحانی برای بازگشایی مراکز مذهبی تحت فشار زیادی از توی نهادهای مذهبی قرار دارد. علاوه بر 15 میلیون جوجه یک روزه که به دلیل نبود مشتری دفن شدند، هزاران مرغ نیز به زودی به همین دلیل دفن خواهند شد. رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران استان تهران ناصر نبی‌پور با اعلام این خبر گفت که جوجه یک روزه حداکثر 24 ساعت پس از خروج از تخم باید خریداری و به مرغداری منتقل شود، در غیر این صورت باید از بین برود. به گفته آقای نبی‌پور در شرایط کنونی مرغ‌های پرورش یافته نیز مشتری ندارد و اگر این روند ادامه یابد به زودی مرغداران ناچار به زنده به گور کردن مرغ‌هایشان خواهند شد. پیش از این محمد رضا صدیق پور دبیر انجمن تولید کنندگان جوجه یک روزه به خبرگزاری ایسنا گفته است علت معدوم کردن این جوجه ها کاهش قیمت مرغ زنده و جوجه یک روزه در بازار بوده است. هفته گذشته پخش تصاویر زنده به گور کردن جوجه های یک روزه باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شد. این عمل مرغداری ها که شایبه امتیاز گرفتن از دولت را هم در پیداش منجر به دستور حسن روحانی به وزیر اطلاعات برای تحت تعقیب قرار داد عاملان شد که هنوز نتیجه از آن اعلام نشده است. و حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری های واگیردار وزارت بهداشت میگوید ایران هنوز در مرحله افزایشی و رسیدن به قله بیماری کرونا قرار دارد. محمد،
سپاسگزارم از پروانه وحید منش که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که صفحه اول رو با هم ورق بزنیم. در دامنه اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، کرونا جان 60 نفر دیگر را هم در ایران گرفت. از گشایش مذهبی برای شما خواهیم گفت در کنار هشدارهای بهداشتی و پزشکی. یک عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم به پرسش‌هایی درباره گشایش مذهبی که صحبت این روزهاست پاسخ می‌دهد. نگاهی خواهیم کرد به مسدود شدن دسترسی به سایت روزنامه دولت جمهوری اسلامی ایران، روزنامه ایران. و البته برای شما خواهیم گفت از محمد امامی، متهم پرونده فساد مالی بانک سرمایه که با انتشار یک گفتگوی تازه بار دیگر بحث برانگیز شده است. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اجازه بدید که به ایران سر بزنیم، همراه بشیم با کیان معنوی همکارم که از طریق اسکایپ با ماست، تا ببینیم که در ایران وضعیت از چه قراره. تازه ترین آمار منتشر شده، همینقدر خلاصه و کوتاه بگم که در ابتدا هم گفتم 60 نفر دیگر هم جان خودشون رو از دست دادند بر اثر کرونا و هشدارها هنوز تموم نشده. کیان معنوی با ماست تا بیشتر برای ما بگه. کیان
محمد، همونطور که در خبرها هم شنیدیم، کیانوش جهانپور شمار مبتلایان در ایران رو 90481 و شمار قربانیان رو 5710 تن اعلام کرد که یک افزایش رو نشون میده. ببخشید. اما موضوع بازگشایی مراکز مذهبی در ایران امروز هم ادامه یافت. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی همینطور که شنیدیم در جلسه ستاد مقابله با کرونا از تقسیم بندی مناطق در ایران سخن گفت که به گفته او به مناطق سفید و همینطور مناطق پر ریسک تر تقسیم شده. احتمالا از نیمه اردیبهشت یا نیمه ماه رمضان امکان داره که این برقرار بشه در 27 نقطه از مراکزی که سفید خونده شده. همینطوری که میدونی محمد، در مورد باز شدن اماکن مذهبی در روزهای گذشته اظهار نظرهای گوناگونی از جانب مقام‌های جمهوری اسلامی شنیده شده، اما آقای روحانی در حال این سخنان رو گفته که از اون سو هم میشنویم که حسین قاسمی دبیر همین ستادی که آقای روحانی در اون صحبت کرد گفته که در ماه رمضان برگزاری هر گونه مراسم رسمی و غیر رسمی ممنوع است و گفته دستورالعمل ستاد مدیریت بیماری کرونا در حرم‌ها و مساجد و تکیگاه‌ها برای ماه رمضان همچنان لازمون اجراست. دستورالعمل ستاد مدیریت بیماری کرونا از جمله شامل به خصوص رعایت فاصله گذاری ها و قرنطینه است. حالا معلوم نیست که در مکان های مذهبی که معمولا اجتماعات بسیار فشرده است چگونه پیاده و اجرا خواهد شد. در ارتباط با این موضوع و موضوع تردد، خبر دیگه هم که امروز جلب توجه کرد این بود که وزارت بهداشت هتل‌ها و اماکن اقامتی رو در فهرست مشاغل پرخطر قرار داده، اما اتاق اصناف ایران این مکان‌ها رو از این فهرست خارج کرده. نیروی انتظامی فعالیت این مکان‌ها رو در صورتی مجاز دونسته، اما وزارت گردشگری از فعالیت دوباره هتل‌ها البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حمایت کرده که این تناقض گفته میشه هتل‌ها و سایر اماکن اقامتی رو بلا تکلیف نگه داشته.
نکته خوبی اشاره کردی کیان در مورد مسئله پروتکل‌های بهداشتی و از طرفی خب صحبت‌های مقام‌های عثمانی رو پیش رومون داریم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اونها هم بر ضرورت عدم اون چیزی که تردد غیر لازم عنوان میشه تأکید میکنن، اما شاهد این هستیم که به هر حال وقتی که پارک ها باز شدند همه هجوم بردن به سمت پارک ها. واقعا این وضعیت داره به کجا میره و این تأکیدها تا چه اندازه جدی تلقی میشه؟
محمد، نوعی تناقض در اظهار نظرها و اون چه اجرا میشه در میان مقامات جمهوری اسلامی همواره دیده میشه. از سوی شاهد این هستیم که خود رهبر جمهوری اسلامی از هفته ها پیش در محافل عمومی و در جمعیت ها حضور نداشته و برنامه هاشو به صورت ویدیویی انجام داده. از سوی دیگه در مورد موضوع اصرار بر بازگشایی اماکن و مراسم مذهبی که آقای حسن روحانی هم اون رو در دستور کار دولت خودش قرار داده، شاهد این هستیم که نهادهای وابسته به دولت هشدارهایی میدن، از جمله رئیس اداره مراقبت‌های بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت دولت روحانی حسین عرفانی که گفته ایران هنوز در مرحله افزایشی ابتلا به کرونا هست و گفته مردم نباید فکر کنن که همه چی عادی شده و میتونن مثل گذشته تردد کنن، و تاکید کرده که کسانی که واقعا کار ضروری دارن از منزل خارج بشن. در همین ارتباط با تردد مردم، رئیس مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت محمد مهدی گویا هم که از افزایش موارد ابتلا بیشتر در 6 استان ایران خبر داده بود، تردد مردم رو دلیل این افزایش کرونا اعلام کرده.
و بریم سراغ مسئله معیشت. اون هم خیلی خبرساز این روزها و دغدغه‌ای بوده، به هر حال استراتژی دولت هم نان و جان عنوان شده بود.
درسته، محمد جواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران در ساعات اخیر گفته که 40 تا 45% از مردم تهران زیر فقر هستند و خواهان بسته‌های معیشتی شده به افراد تهی‌دست، از جمله کارتون خواب‌ها، بی‌خانمان‌ها، دستفروش‌ها رو در وضعیت شیوع کرونا بهشون اشاره کرده و خواهان ارائه این بسته‌ها به این افراد شده، به خصوص در مناطق حومه شهر تهران. این مقام شورای شهر اهمیت اعلام آمار دقیق و تفکیک شده مرگ و میر و مبتلایان به کرونا رو در میون این افراد از نظر اتخاذ تصمیم‌های درست ضروری دونسته که گفته اگر آمار دقیق وجود نداشته باشه و تفکیک شده نباشه نمیشه به اینها کمک کرد. در میون مقامات شورای شهر تهران به تازگی هم محسن هاشمی رئیس این شورا رو خبرش رو داشتیم که گفته آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار ارائه شده رسمی است.
سپاسگزارم کیان معنوی که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران. شما هم اگر در این باره نظری دارید درباره آنچه که شنیدید، قطعا نظر خودتون رو از ما دریغ نکنید که نظر شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست، همونطوری که همیشه هم میشنوید در آگهی هایی که از رادیو پخش میشه. اما اجازه بدید که ادامه بدیم همین بحث رو با نگاهی به گشایش مذهبی، چیزی که حسن روحانی در صحبت های امروزش بر اون اشاره کرد. از میشه گفت هفته های قبل بحث بازگشایی بحث روز بوده، اما این بار رئیس جمهوری ایران میگه اماکن مذهبی در 127 منطقه سفید بازگشایی خواهند شد. منطقه سفید به مناطقی اطلاق شده که مشکلی از نقطه نظر کرونا در اونها دیده نمیشه یا مسئله بحران رفع شده. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با محمد علی عیازی، حجت الاسلام محمد علی عیازی، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، و از او پرسیدم که مهمترین دغدغه‌ای که باعث شده که رئیس جمهوری ایران چنین تصمیمی بگیره چه میتونه باشه.
ایام و فرصت‌های مذهبی فرصت‌هایی هستند که از نظر صاحبان اون ادیان دارای اهمیته. فهمم تو این زمینه یک نوع تقریبا رفت و برگشتی بین نظرات کارشناسی و این مطالبی است، دغدغه‌ای است که عالمان دینی دارن. اونا دلشون میخواد یه جوری به یک راه حلی برسن، به یک روشی برسن که بتونن از این فرصت استفاده کنن. از اون طرف اونا هم یه دغدغه این اپیدمی رو دارن و ترسی از این دارن که اگر این کار بابش باز بشه دیگه فقط صرفا در این اماکن مذهبی در شکل کنترل شدهش دیگه محدود نشه.
پس به نظر میرسه که الان دولت آقای روحانی بیشتر تحت تاثیر نگرش اول هست، یعنی حتما فشاری از جانب عالمان دینی یا روحانیون دینی هست که موجب میشه که تصمیم بگیره در این باره.
حالا من تعبیر به فشار نمی کنم، ولی اونا الان من تو تا جایی که خبر دارم تو این جلسه این آقایون که داشتن و درخواست کردن و گفتن که خب ببینیم موانع کجاست. یعنی این که این نکته که همه عالمان، چه اون نواندیشان دینی ما و چه اون عالمان سنتی ما، تکیهشون در شکل کلی غیر از اون کسایی به طور ویژه و استثنایی، همشون این هست که بالاخره ما پایه تصمیم گیری برای این کار مسئله کارشناسی است.
ولی خب یه نکته ای که وجود داشته اینه که مثلا الان همین باز کردن بوستان ها و پارک ها باعث یه دغدغه جدیدی شده و نگرانی رو رقم زده، به خاطر اینکه جماعت زیادی رفتن. خب شما میدونید که تا الان همین چندگانگی ها در تصمیم گیری ها باعث شده که کرونا شیوعش کنترل نشه. آیا فکر میکنید که در اماکن مذهبی واقعا این امکان وجود داره با حجم گسترده ای که امکان داره به قم سرازیر بشن، به مشهد سرازیر بشن، حالا حتی بگیم مشهد و قم رو بازگشایی نکنن که مهمترین اماکن مذهبی ایرانی ها در اونجا قرار داره، ولی در مکان های دیگه آیا این امکان وجود داره فاصله گذاری کرد یا در نمازهای جمعه؟
به نظر من خب حالا این خودش یک دغدغه جدی هست، یعنی ممکنه از نظر تئوری و برنامه بگن ما یه دسته از فاصله گذاری ها رو بیان برنامه ریزی میکنیم، این یک حرفه، ولی اینکه در عمل و در خارج چه اتفاق میفته اونم خودش یه فاکتور مستقل یه جای بررسی داره.
یعنی شما تو فکر میکنید دولت قادر به این خواهد بود که این فاصله گذاری اجتماعی رو که بیشتر بارش رو به دوش خود شهروندان الان گذاشته و میگه که خودتون از خودتون مراقبت کنید، حالا در لفافه این رو بتونه اجرا کنه در اماکن مذهبی و دغدغه این که جماعت زیادی گرفتار بحران کرونا نشن و از سر جامعه دور کنه؟
ببینید الان بعد از شهرهایی که یه مقدار وضعیتشون خوب و سفید شده، توی این مدت یه مقدار تجربه کردن، دیدن که با این نوع فاصله گذاری هایی که کردن تونستن تا یه حدی کنترل کنن، ولی در بعضی از شهرها با این که وضعشون داشته به سمت سفیدی میرفته، ولی در این حال متاسفانه اون نتیجه مطلوب و اون کنترل لازم اتفاق نیفتاده. این هست. خب میدونید این اپیدمی یه مقداری یه ابعاد ناشناخته ای داره که اوناش هم دیگه از مشکلاتی که برای کار ایجاد میکنه اوناست. لذا اینه که من به نظرم میاد که هنوز به یه تصمیم شفاف و روشنی نرسیدن. از این طرف میگن که هی دارن زمان بندی میکنن، یعنی زمان میخرن.
خب این زمان خریدن به نفع چه قشری تموم میشه؟ این به نفع جامعه است، به نفع به هر حال،
یعنی بالاخره در مقابل اون فشارهایی که احیانا یا اصطلاحا شد تعبیر به فشار نکنه بگیم توقعات، استفاده کردن اون فرصت های مذهبی که مردم دعا میکنن، مراسم برگزار میکنن و تقریبا این بحث مشترک همین تو همه ادیان هم هست، این فرصت اونا بالاخره
خب این یه تناقضی نیستش آقای عیاضی. ببینید از یه طرف ما میگیم که افراد افطاری ندن، تجمع نکنن توی خونه های خودشون، و از طرف دیگه میگیم که ما میخوایم اماکن مذهبی رو باز کنیم برای کسانی که میخوان عبادت کنن.
افطاری ها الان داره برش جایگزین درست کردن، یکیش مثلا بسته های غذایی که مثلا از طریق اون میفرستن برای افراد نیست، ولی مراسم دعای جمعی یه مقداری خیلی سخت شده برش گرفتن. دولت داره فرصت میخره برای که یه مقدار هم اون ترسی که داره اون ترسش رو یه مقداری بخواد کاری برش انجام بده. از اون طرف هم به اونا بگه که خب من در تو فکر شما هستم، دارم فکر میکنم که چه کار بکنم که اطمینانی برای امنیت بهداشتی و سلامت فراهم بشه که از این به بعد دیگه شما میتونید با فاصله اجتماعی فعالیتاتون رو شروع کنید.
خب در یه مواردی هم خب شاهد این هم هستیم که به هر حال بخشی از جامعه در موضوعات مذهبی خودتون میدونید تحت تاثیر یک سری آموزه های غلط هم قرار دارن. نمونهش ویدیوهایی بود که اومد که حرم رو لیست میزدن.
خب حالا این در واقع جمع یک تعدیلی بین اون نگاه های تنزوانه هست با اون یک نگاه علمی و کارشناسی هست. شما اگر اون روزای اول کرونا اگه شاهد بشید یه آدم هایی حالا با چه انگیزونش هم نمیدونم، مثلا این که برای که لج بکنن با دستگاه علمی و بهداشتی کشور میرفتن در اماکن مذهبی به یک شکل تنزوانه مثلا لیست زدن و نمیدونم دست کشیدن و اونو شکل افراطی که اصلا هیچ چیزی هم نداره.
بله شنیدید گفتگویی رو که داشتم با محمد علی عیاضی، عضو شورای مرکزی مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، که با ما گفتگو کرده بود درباره مسئله گشایش‌های مذهبی که این روزها خیلی بحث روز هست. از شما هم دعوت می‌کنیم که حتما با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو بگید که اصلا درباره این گشایش‌های مذهبی چه فکر می‌کنید و تو چه اندازه فکر می‌کنید که میشه با فاصله گذاری اجتماعی این قضیه رو کنترل کرد. به هر حال مسئله‌ای که این روزها بسیاری در موردش دارن صحبت می‌کنند. اجازه بدید که این بحث رو ادامه بدیم، ولی بریم سراغ یک موضوع دیگه‌ای که این روزها خبرساز شد، اون هم وزارت خزانه‌داری آمریکا سایت روزنامه ایران رو مصادره کرده. روزنامه دولتی ایران این خبر رو داده که دامنه سایتش توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا مصادره شده و این مسئله موجب شده که دسترسی امکان نداشته باشه به این سایت. وقتی ما هم تلاش کردیم که مراجعه کنیم به سایت روزنامه ایران، متوجه شدیم که سایت دیگه‌ای به جای روزنامه ایران باز میشه. همراه هستیم با محمود تجلی مهر، کارشناس مسائل اینترنت و مخابرات از آلمان، تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. آقای تجلی مهر، بهتون سلام میکنم. به هر حال این اولین بار نیست آقای تجلی مهر که ما شاهد یه همچین رخدادی هستیم. پیش از این خبرگزاری فارس این اتفاق در موردش افتاده بود، ولی خب به نوعی چون عنوان میشد که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه پاسداران هم در فهرست گروه‌های تروریستی از سوی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته، شاید تا حدودی میشد این قضیه رو پذیرفت که دلایل اینکه دسترسی رو مسدود کردن چه میتونه باشه. اما در مورد روزنامه ایران به چه نتیجه‌ای میشه؟ به هر حال این روزنامه متعلق به دولت جمهوری اسلامی.
خب وزارت خزانه‌داری هیچ دلیلم اعلام نکرده و در سایتشون هم هیچ اشاره‌ای اصلا به این مورد نشده، ولی یک مسئله رو در درجه اول بعد در نظر گرفت. دامنه .com تحت کنترل و تحت در واقع نفوذ سیستم حقوقی آمریکاست. اینو خب هر کسی که از این دامنه استفاده میکنه باید بدونه. در مورد بقیه دامنه‌ها به این صورت نیست. مثلا .ir این تحت کنترل ایرانه. بعد و الان ما فقط میتونیم گمانه‌زنی بکنیم. اون موقعی که سایت فارس رو هم بستن اون هم گمانه‌زنی بود. نزدیکترین توجیهی که میشد پیدا کرد همین بود که خب سپاه پاسداران توی لیست سازمان تروریستی قرار دارن و برابری میتونن دامنه رو مصادره کنن. در این مورد هم هرچند که خبر اعلام نشده، ولی یک گمانه‌زنی که میشه کرد این هستش که ببینیم که چه شخصی این دامنه رو در اون موقع به ثبت رسونده بوده. این دامنه در سال 1997 اینجوری که من از طریق سرویس هویز دیدم سال 1997 ثبت شده برای ایران. درست. اون شخصی که این رو ثبت کرده ممکنه در لیست تحریم شده های دولتی باشه، یکی اینه. دومشون هم که اشاره کردم تحت این دامنه .com تحت نفوذ سیستم حقوقی آمریکاست. امکان داره که در روزنامه ایران یک چیزی اومده باشه که بعد کسی بره دادگاه شکایت بکنه از این روزنامه و دادگاه حکم مصادره این دامنه رو بده، چون تحت محدوده حقوقی آمریکا داره فعالیت.
آقای تجلی، یک نکته ای وجود داشت. وقتی که مراجعه میکنیم به این سایت، یک سایت دیگر به ما میده، در صورتی که روزنامه دولتی ایران مدعی این هست که مصادره صورت گرفته و میگه که در اونجا نام افک هولدینگ به ثبت رسیده، که البته میگم در مراجعه خودم من این رو مشاهده نکردم. آیا واقعا میتونیم این رو مصادره بدونیم یا اتفاق دیگه‌ای در این عرصه میتونه رخ داده باشه؟
ببینید، نه سایت دیگه باز نمیشه، این سایت یه صفحه خالی باز میشه. اگر ایران نیوز پیپر دات کام رو پیوسته بنویسید میره یک جای دیگه که در واقع سایت هایی که در اینترنت وجود ندارن میرن به یک سایتی که میتونن دامین رو به شما بفروشه. معمولا سرویس های فروش دامین هستن که این کار رو میکنن، ولی در واقع ایران خط فاصله نیوز پیپر دات کام که آدرس اصلی هستش یه صفحه خالی رو باز میکنه. میرن به این صورت هست که هر کسی که این دامین رو به اسم خودش بکنه، که الان دفتر افک این کار کرده، میتونه اون دامین رو مسیرش عوض بکنه به هر جایی که بخواد، که اینا ظاهرا مسیرش گذاشتن روی صفحه‌ای که خالیه و هیچی نشون نمیده.
آیا شرایطی وجود داره؟ چون من دیدم که در پرس تیوی که شبکه انگلیسی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی عنوان شده بود که دارن فعالیت‌های حقوقی رو آغاز میکنن برای اینکه این صفحه بازگرده، آیا امکان این وجود داره؟ چون در مورد خبرگزاری فارس هم گفته شد چون این اقداماتی داره صورت میگیره، اما این صفحه گویا باز نگشت.
امکان حقوقی که معلومه وجود داره، یعنی باید برن اول دلیلشو بپرسن که اولا افک با کدوم حکم قانونی بر اساس قوانین آمریکا اونجا رو مصادره کرده. اونها باید یک حکم نشون بدن. اگه نتونن حکم نشون بدن، میتونن در واقع نماینده های روزنامه ایران میتونن در آمریکا شکایت بکنن به دادگاهی، حکم بگیرن و برن دامنه رو پس بگیرن. اونها اگر اینکه اونها حکمی داشته باشن در این رابطه، که من معمولا هم اینطور هست، یعنی اگر حکمی داشته باشه افک که بعد با استناد به اون دامنه رو مصادره بکنه، خب بعد برن پای دعوای حقوقی.
سپاسگزارم محمود تجلی مهر که همراه ما بودید در مجله بعد از ظهر از آلمان، کارشناس مسائل اینترنت و مخابرات، و نگاهی داشتیم به خبری که شنیدید. روزنامه ایران مدعی هست که وزارت خزانه داری آمریکا وبسایت این روزنامه و روزنامه‌های وابسته، محصولات وابسته اون رو مصادره کرده و امکان دسترسی دیگه وجود نداره برای شهروندان. همچنان با شما همراه هستیم از مجله بعد از ظهر. یک توقف کوتاه کنیم. من طلبکار نیستم، این عنوانی هستش که یک تهیه کننده‌ای که نقشی داشته در تهیه سریال شهرزاد و نامش این روزها خیلی به صدا در اومده و شنیده شده، عنوان کرده محمد امامی از متهمان پرونده فساد مالی بانک سرمایه است که روز یکشنبه گفتگویی رو داشته با روزنامه شرق. عنوان گفتگو هم هست امامی طلبکار شد، که باعث طرح واکنش‌هایی شده پیرامون این گفتگو. مطالب مفصلی رو بیان کرده بابک غفوری آذر، همکارم که حتما با مجله صحنه‌اش معرف حضورتون هست و شنیدینش. بسیار در استودیو در کنار من حضور داره تا به این نگاه کنیم. بابک، خب گفتگو رو به ظاهر خانم فرزانه تهرانی در روزنامه شرق انجام داد، اما نکته اساسیش اینه که ایشون میگه که من تلاش کردم و شرط و شروطی رو گذاشتم که این گفتگو منتشر بشه. حالا تو با توجه به این که گفتگو رو مطالعه کردی، نکات بسیاری در این گفتگو هست که مایلم که درباره این نکات صحبت کنیم، از جمله مطرح شدن نام‌هایی.
درسته. خب این گفتگو در واقع به نوعی ادامه مجموع اتفاقاتی است که پس از انتشار نامه 48 سینماگر در درخواست آزادی محمد امامی منتشر میشه، که البته تعدادی از امضا کنندگان اون نامه گفتند که اون نامه را امضا نکردند، ولی این نامه به نوع این گفتگوی امروز روزنامه شرق پاسخی است به واکنش هایی که به اون نامه داده شد. گروه زیادی، دو صنف مهم سینمای ایران، کانون کارگردانان و شورای تهیه کنندگان سینمای ایران، واکنش نشون داد به اون نامه ها، انتقاد شد از عمل کرده اون سینماگران. آقای امامی چون به عنوان متهم پرونده فساد مالی مطرح هست و به عنوان یکی از نامهایی است که در زمینه ورود پولهای مشکوک به سینمای ایران نامش مطرح میشه، خبرساز بوده و حالا این گفتگو در نوع خودش باعث شده که واکنش برانگیز باشه. یکی همون نکته‌ای که خودت داری اشاره میکنی، که مصاحبه کننده داره میگه شرط گذاشته و به طور کلی امکان انجام یک گفتگو با یک متهم وقتی که در زندان هست در رسانه‌های ایران خیلی کمه. موارد خیلی کم سابقه ای هست درباره متهمان امنیتی که اصولا دسترسی حتی خانواده‌ها و وکلا بهشون محدود هست، چه برسه رسانه‌ها بتونن گفتگوی انجام بدن. متهمان اقتصادی هم موارد مختلفی به همین نه، و باعث شده که این موضوع بحث انگیز باشه. آقای امامی تو این گفتگو میگه که برای تولید شهرزاد 1500 میلیارد تومان 12.5 میلیارد تومان هزینه کرده، مقایسه کرده با سریال معمای شاه و گفته حتی بدهکار بانک سرمایه نیست، 100 میلیارد هم طلبکاره. و اونجا نام برده از محمد رسولوف، فیلمسازی که در اتهامات امنیتی متوجهش هست، و گفته که اونجا مشابه این اقدام سینماگران برای آقای رسولوف هم پیش اومده. ما گفتگویی داشتیم با کاوه فرنام، تهیه کننده دو تا فیلم آقای رسولوف، که اون توضیحی میده درباره این گفتگو.
در مورد نامی که ایشون میگن که مشابه این نامه برای آقای رسولوف هم قبلا امضا شده، اصلا چنین چیزی وجود نداره. کدوم نامه رو ایشون میگن؟ این یک نامه، یک درخواستی شده از جانب خانه سینما برای قبل از جشنواره برلین، برای اینکه اجازه بدن آقای رسولوف از کشور خارج بشه، که خب همونجور که پیش بینی هم میشد این اجازه داده نشد. بعدن نامه دیگری در اومد و یک خواسته بود از طریق 8 از فیلمسازهای مطرح، که خواسته بودن که تأمین بهداشت و سلامت زندانیان عقیدتی سیاسی رعایت بشه و به اونها آزادی داده بشه، که آقای رسولوف از امضا کننده های این نامه بوده. این نامه برای آقای رسولوف اصلا نبود. ایشون دارن یک مشابه سازی میکنن مبتنی بر دروغ، برای اینکه خودشونو تطهیر کنن و برای اینکه خودشون رو سعی کنن یک بچه مثبتی بهشون بدن. در مورد آقای امامی، تا اونجایی که مشخصه اتهامیشون اصلا اتهام سینمایی نیست. ایشون یک اتهام اقتصادی داره، حالا این اتهام اقتصادی توی مجموعه قضایی و مجموعه اقتصادی جمهوری اسلامی چجوری بهش رفتار میشه و برخورد میشه مسئله که مورد صحبت ما باشه نیستش اصلا. به هر حال ایشون اتهامش اقتصادی اقتصادیه و اتهامشون هیچ ربطی به فیلمسازی نداره. اینی که ایشون پولهایی رو از منابع مشکوک وارد سینما میکنن یا نمیکنن یکی از همون مواردیه که ما همیشه در موردش هشدار میدیم و میگیم که وقتی سیستم‌های اطلاعاتی، وقتی نهادهای اطلاعاتی، وقتی نهادهای نظامی وارد مقوله سینما و فیلم میشن، همچین عوارضی از کنار دستش بیرون میاد.
بله، شنیدید، گفتگویی بود با کاوه فرنام، تهیه کننده و پخش کننده آثار محمد رسولوف. محمد رسولوف یکی از نامهایی که در گفتگویی که روزنامه شرق با محمد امامی متهم پرونده اقتصادی و متهم به پولشویی در سینما انجام داده به میون اومده. بابک غفوری آذر با ما بود، فرصت نشد که بیشتر به این موضوع بپردازیم. قطعا سعی می‌کنیم در مجله شامگاهی اگر وقتی دست داد حتما این موضوع رو هم از قلم نندازیم. سپاسگزارم از شما که با مجله بعد از ظهر ما رو همراهی کردید. روز خوبی همچنان در انتظارتون باشه.